بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المأسومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في أسباب الحبس وموارد السجون في المسائل المستحدثة ومن القواعد التي يبتني عليها التحقيق في هذه المسألة قاعدة عدم جواز تعجيل العقوبة قبل إثبات الجرم، بلحاظ أن بعض أقسام الحبس ورد أحيانا في الشرع قبل ثبوت الجرم، ومن هنا وقع الخلاف بين الفقهاء في جواز الحبس في تلك الموارد. وأيضا مورد ابتلاء نافي هذا النظام وفي الزمان المعاصر بلحاظ شيوع الحبس قبل وقوع الجرم، ويعبر عنه بالحبس المؤقت. من أجل ذلك هذه القاعدة لابد من البحث عنها وعن مجاريها. وأيضا هناك قواعد أخرى كحرمة إيذاء المؤمن، حرمة الإزرار بالمؤمن، ونذير هذه القواعد. قاعدة عدم جواز التعجيل في العقوبة قبل ثبوت الجرم، هذا استدل بها الفقهاء في مواضع عديدة من الفقه، وأيضا في جواز حبس الدائن، حبس المديون قبل إثبات أسره، خالفه الشهيد وجماعة من الفقهاء بأنه من قبيل التعجيل في العقوبة فلا يجوز، ولم يعملوا بهذا النص. على أي حال لابد من تحقيق هذه القاعدة وسائر القواعد المرتبطة بالحبس ومنع الحبس. لو ثبتت هذه القواعد تثبت نتيجة مهمة، وتلك النتيجة هي تأسيس أصل عدم جواز الحبس مطلقا في الشرع، إلا ما قام عليه الإجماع أو النص الخاص. والسلام. فنتيجة هذه القواعد نتيجة مهمة. عرض میکنم که این چند قاعده رو که بحث میکنیم، خب مثلا قاعده عدم جواز تعجیل در عقوبت قبل از اینکه اون موجب یعنی جرم ثابت شود، این قاعده بر اساس این قاعده مطلقا حبس قبل از اثبات جرم چی میشد آقا؟ جایز نیست. و همچنین مسئله قاعده حرمت ایذاء مؤمن، حرمت اضرار به مؤمن و حرمت حدک ارز مؤمن، همه اینها خودشون روایات زیادی صراحتن دلیل بر اینها هستند، به اتفاق نص و فتوا هم اجماع هست و هم روایات. حالا میگیم میخوام بگیم این معنا رو که اگر این قواعد رو وقتی که ما اثبات کردیم، نتیجه میشه که حبس مصداق بارز اهانت مؤمن هست و ایذای مؤمن هست، حد که عرض اوست، مخصوصا اگر چنانچه تعجیل باشد قبل از اثبات جرم. و اگر جرم ثابت بشد اون وقت دیگه این قواعد پیاده نمیشد. توجه فرمودید؟ چرا؟ برای اینکه همون ادله شرعی که اومد گفته که برای اون جرم تعذیر برای حاکم جایز میشد و حبس از مصادیقش میشد و لذا جایز میشد، برای حاکم میتونه حبس بکنه. بازم بستگی دارد که اگر ما عنوان حبس رو داخل تعذیر نکردیم با عنوان تعذیب از مصادیق تعذیب، آیا حبس اساسا هست یا خیر؟ اون هم بحثی دارد، ادله‌ای دارد، نصوصی دارد که دلالت دارد بر این که حبس از موارد و مصادیق تعذیب چی آقا هست. فلذا هستش که از این قواعدی که الان داریم میخونیم اون خارج میشه، مورد حبس خارج میشه، چون مصداق چیه؟ تعذیب است و تعذیر. حالا این قاعده اولی که عرض کردیم خدمت شما، جماعتی از فقها به این در فروع مختلف استدلال کردن، من جمله صاحب شرایع که بدهکار رو حبس کردن قبل از این که به اصطلاح مدعی یسر که میگه آقا این بدهکاره و غنی هم هست نمیده، خب این دو چیز ادعا کرد، یکی بدهکاریش رو، یکی هم چی آقا؟ غناش رو. محقق میگه قبل از اینکه ایشون غنا بودنش رو اثبات بکنه حق حبس نیست، چون اگر او غنی نباشه بدهکاری او جرمی نیست، نداره که بده، بدهکاریش جرم نمیشه. اگه غنی باشد که به اصطلاح نده اون موقع جرم میشه. پس بنابراین باید اول او غنای این مدیون رو اثبات بکنه. اگر چنانچه قبل از اینکه غناش اثبات بشد حاکم بخواد این رو حبس بکند، این از قبیل تعجیل در عقوبت. لذا دارد لأنه تعجیل العقوبه قبل ثبوت الدعوا. این رو من آوردم، مرحمت بکنید اگر قبل نگاه میکردید خیلی خوب بود مصدرش رو نگاه بکنید، بحثش در همینه که عرض کردم هست، تعلیلش برای اینه. بله، من جمله علامه در تحریر ایشون هم همین مورد به همین تعبیر استدلال کرد که متهم به دین رو به تقاضای مدعی یعنی دائن طلبکار نمیشد زود حبس کرد، در حالی که این میگه من مؤثر هستم، اون مدعی میگه چی آقا؟ موثر هست. این باید موثر بودنش رو اون شخص مدعی اثبات بکنه. مثلا حالا بحث مفصلی اینجا، بعضی گفتن اصل میشد و با اصل میشه نفع میشه یسر، توجه فرمودی، ولذا چون این خلاف اصل یسر بودن ولذا حرف این مدیون میشد منکر دیگه، چون اون دارد یسر رو اون طلبکار ادعا میکنه از خلاف یسر بودن دیگه، و چون این میگه که من به صدا منکر میگه من میسور نیست برام، توجه فرمودید، این قولش میشه موافق است منکر، توجه فرمودید. بعد ایشون دارد که اینا همه استدلال کردن به این، من جمله اینایی که اسم بردیم. وجه جواز حبس حالا چیه؟ اونایی که غالب جواز حبسن روایت من جمله موثقه قیاس، که قیاس ابن ابراهیم در اینجا این موثقهش دلالت دارد بر جواز این حبس، اینه ان جعفر یعنی جعفر الصادق علیه السلام ان ابیه که ان علی علیه السلام کان یحبس فی الدین فاذا تبین له حاجتون و افلاسون خلا سبیله حتی یستفید مالا. یعنی اینکه اولین بار که مدیون استدلال مورد شکایت واقع می شد و طلبکار ازش شکایت می کرد که اون بده کاره، خب طبعا اصل این دین مفروض این روایت این است که برای حضرت ثابت شده بود، یعنی اگر اصل دین هم ثابت نشده بود که باز هم این به قول معروف که میشد عقوبت بلا جرمه و عقلن شرعن جایز چی آقا نیست. این که یحبس فی الدین باید این گفته بشد چی آقا، مقصود در این روایت این است که بعد ما ثبت کونه مدینن اون وقت ای رو ادعای عسر که میکردی مدیون اینجا، این به قرینه مناسبت حکم موضوع در این روایت معلومه، چون دارد یحبس فی الدین فاذا تبین له حاجتون، اگر چنانچه برای او معلوم بود که غنی هست خب دیگه او رو الزام میکرد به اینکه او این دین رو چی آقا بپردازه، معلومه دیگه واضحه. پس اونجایی که معلوم نبود که این آیا مؤثر هست یا موثر، یا محل اختلاف بود بین این دائن و بین این بزرگ این چیز، همین بفرمایید که مدیون، او میگفت که این مؤثر هست موثره، این میگه نه من مؤثر هستم، در چنین مواردی این روایت وارد شده چون سیاقش معلومه. فاذا تبین له حاجتون، و تبین بس معلومه قبلا تبین نبود دیگه، متبین نبوده، معلوم نبود که این به اصطلاح مؤثر باشه. تبین له حاجتون و افلاسون خلا سبیله حتی یستفید مالا، که ایشون رو وقتی که مؤثر بود ایشون رها میکرد تا اینکه مالی کسب کنه بتونه قدرت پرداخت رو چی آقا داشته باشه. نظرتون الی میسره، تا زمان حصول یوس این رو مهلت میداد. اینطوری این روایت پس در مقابل اون کسانی است که میگن نمیشه حبس کرد، این از قبیل عقوبت قبل از جرم هست، چون اینجا موضوعش عقوبت قبل از جرمه، یعنی موضوعش اونجا است که جرم ثابت نشده، چون وقتی که هنوز عسرش ثابت نشده، موثر بودن و مؤثر بودنش ثابت نشده، حضرت حبس میکنه تا معلوم میشه. خب پس معلومه در زمان حبس او هنوز موثر بودنش که ثابت نشده تا این بدهکاری جرم باشد که موثر هست و نمیدد، معلوم نیست دیگه، ممکنه مؤثر باشه. خب پس معلومه که این جرمش ثابت نشده هنوز، ولی معزاده که حضرت دستور چی میداد آقا؟ حبس میداد، برای اینکه معلوم بشه که آیا او راست میگه مؤثر هست یا نیست. پس این برخلاف این قاعده عدم و جواز تعجیل عقوبه قبل ثبوت چی آقا؟ جرمه. اگه بخواد بگه این حبس اصلا عقوبتی نیست که، چرا عقوبت نیست؟ حبس بدترین نوع عقوبته، با حبس در واقع آبروی شخص در خطر میره، تمام همه هستیش برباد میره، خب این عقوبت دیگه، عقوبت چیه؟ چطور اونجایی که ثابت شد جرمش اونجا این حبس عقوبت میشه، اینجا این حبس عقوبت نیست؟ حبس حبس دیگه، همه جا ماهیتش و اثرش و ضررش همه جا یکسانه دیگه، توجه فرمودید؟ فلذا این در واقع نقض میکند این قاعده عدم جواز تعجیل در عقوبت رو قبل اثبات چی آقا؟ جرم. نه نه اطلاق عنوان حبس برای فقیه باید ملاک باشه، که عنوان حبس، حبس همیشه منصرف است در این که در یک مکانی او رو، نه این حبس نمیگن، حبس نه، حبس ظهورش در همین داره، حبس همه جا یک معنا داره. اگر چنانچه ما بخوایم بگیم که این به اصطلاح از قبیل حبس نیست، برخلاف وضع مختاریه. اولا که این حبس در اهل لغت نگاه بکنید معنای همون در واقع سجن هست، یعنی حبس در جای او رو نگه داشتن هست. حبس معنای متعارفش و عرفیش و لغویش در اینجا ظهور داره. مثالی این که این نگه داشتنش که یک دقیقه دو دقیقه و یک ساعت و دو ساعت نیست که، ممکنه که مدتی طول بکشه، خیلی توجه فرمودید، بعد اون رو آزادش بکنه. حبس حبس دیگه. این حبس نیست در شهر، اگر بخواد باشه حق نشه این حبس نیست. بله نه، این برخلاف معنای لغوی است که در شهر باشی و از شهر خارج نشی رو، و لغت این رو حبس نمیگه. اگر بگن فلان جا مثلا تهران حبسه، حبسه میگن یعنی در یک زندانی، اونجا در یک خانه حبسه، اینجوری. بله در خونه خودش حبس شده میگن، اما در شهر اگر بگن حبس شده یعنی در یک مکان معینی حبس شده. از این مکان بله نه، خلاف ظاهره. وقتی که میگن یعمر به حبسهی، حبسهی یعنی این که نه در میان زن بچه خودش حبسه، یعنی در مکانی جدا این رو حبس بکنن، محصولش بکنن، زورش اینه. بله لذا هیچ فقیه غیر از این نفهمیده، همه همینجور فهمیدن. یعنی این که ما حبس بگیم به این غیر معناست، این قطعا خلاف عرف و فهم فقها و لغت و همه چی هست. بس این اصلا این احتمالش درست نیست به هیچ وجه اصلا، حتی یک نفر هم این احتمال نداده به این معانی. فلذا بعد از اینکه فقها اتفاق کردن، بالاتفاق حبس رو به همین معنا گرفتن، بعضی گفتن که این جایز نیست چون تعجیل عقوبت هست قبل اثبات جرم، بعضی هم گفتن که دلیل ما این است دیگه. توجه فرمودید؟ این ان علی علیه السلام کان یحبس فی الدین فاذا تبین له حاجت و افلاس خلا سبیله. اذا خلا سبیله یعنی این که جایی مقید هست که بعد خلا سبیله حتی یستفید مالا و لعجل این، تا اینجا. اون وقت بین رجل و مرد هم که فرقی نیست. معتبر سکونی رو ببینید، یک فرقی دارد با این، در یک جهت صدر مشترک اما در ذیل تخالف دارد به این روایت اولی. دارد که ان ابیه ان علی علیه السلام کان یحبس فی الدین ثم یندر، بعد از اینکه حبس کرد، فان کان له مال اعطى الغرماء، یعنی اعطى ذلك المال رو به غرماء، معلوم میشه مال داره میداد به غرماء، و ان لم يكن له مال دفعه الى الغرماء، اونجا دارد که نه آزادش میکرد که خودش کسب کند مال را. توجه فرمودی؟ ولی اینجا میگه نه، اینجا او را به کی؟ به غرما میده، در اختیار غرما میذاره. فیقول لهم اصنعوا بله بهی ما شئتم ان شئتم بله واجروه او واجروه و ان شئتم استعملوه، اگر خواستید. این اگر صحیحش بخوام بخونیم میشد ان شئتم آجروه باید باشه، یعنی او رو اجرت بدید، یعنی او رو به کاری وادارید که او کاری انجام بده و اجرت بهش بدید که خودش از اجرت خودش چیکار بکنه؟ آقا پولتون رو بپردازه، یعنی پول میره تو جیبش، اجرت میگیره، یه کاری رو مشغول کردن که او اجرت میگیره، از اجرتی که میگیره پول رو. این به احترام و حرمت مؤمن نزدیکتره. ولی دومی چی؟ این شیطان استعملوه، یعنی بیگاریش بگیرید، یعنی او رو بگیرید عمله بکنید برای شما، کار بکنید دیگه، اجرت دیگه بهش نمیدید، به جاش کار باید بکنه. توجه فرمودید؟ این در هر حال این روایت به اون اولی فرق دارد. اون اولی میگه اون رو آزاد بکنید که چی؟ آقا خودش یک مالی تحصیل بکند. دومی میگه که اینجور، اولی میگه که خلا سبیله حتی یستفید مالا مالی کسب بکنه. دومی میگه نه به دست این طلبکارا بدید. آیا میشه بگیم اولی مقصود همین دومیه؟ که یعنی
یعنی
در صورت اول مقصود خلاص سبیلهو یعنی اعطاه الغرما، به غرما داده، توجه فرمودید؟ یعنی به این معنا که او رو گفت از زندان در آورده به فرما دست غرما، خلاص سبیلو به این کیفیت که اونا به یکی از این دو بعد کاری بکنن که این مالی کسب بکنه، که همون شق اول این در میاد، استعملوها با سازگاری نداره. ولی دومی که به این کیفیته، علایالا این زیلش هم معتبره هست، ما تعبد میکنیم به هر یک از این دو بعد جایز میشه، میتونه آزاد بکند این رو، خودش مال کسب بکنه، میتونه نه او رو به دست کی بدهد، آقا غرما بدهد. این در مقابل اون قاعده تخصیص میخوره. اون قاعده البته قاعده عقلی هم هست، عقلم حکم میکنه. علایالا دلیل این قاعده به اصطلاح مختلفه. یکی از اون ادله خود عقله. عقل تقبیح میکنه عقوبت رو قبل از اینکه جرمی طرف چی آقا مرتکب بشه. اگر عقل اینجا حکم مستقلی داشته باشه، اون وقت میتونه این روایت در مقابل این عقل وایسته؟ چجوری باید بشه که ما بگیم که این رو حبس بکنه تا معلوم بشه آیا میشینه ملتزم شد؟ باید برای حل این قضیه گفت به این کیفیت، مثلا من عرض بکنم شما توجه بکنید ببینید که اینجا هم بکنیم این دو تا روایت رو برای اونجایی که شخص به اصطلاح اهل فرار هست، دست به فرارش خوبه و فرار میکنه، و یعنی شخص نجیب و با ادبی که هیچ کس احتمال فرار در اون نمیده او رو حفظ بکنن. بله؟ نیست؟ در هر حال این حرف خلاف وجدان هست، چه بسا از مدیونین که اینا خیلی هم هستن، نجیب هستند و اهل خانواده محترم هستند، خودش محترمه، بدهکار بیچاره، گناه که نکرده که بدکاره. بله اقلیت هم هستن که اینا اهل فرار هستن، فرار میکنن. این روایت هم بکنیم بر اون که اونا هم کم نیستن، البته بگیم اگه اینجا هم بکنیم دیگه اینجا باز حکم عقل مخالفت چی آقا نمیشه، چندان مخالفت نمیشه، چون عقل میگه که این عقوبت قبل از جرم، این خود این که این شخص میخواد فرار بکند خودش این یک جرمیه، یا به عبارت دیگر در جایی است که اون حق دیگران ضایع نشد عقوبت قبل از جرم. اما اگر چنانچه او اگه این عقوبت رو نکنن او رو، حق دیگران چی بشه آقا؟ ضایع بشه، یعنی متوقف باشد به این که حق غیر ضایع نشد حفظ بشد، ولی این چی؟ ولی این که این رو حفظش کنند. آیا باز هم اینجا عقل حکم بکنه؟ اذا توقف استنقاض مال الغیر و حفظ مال الغیر الا حفظهی، اینجا اصلا از قبیل عقوبت چی آقا نمیبینه، اینجا از این قبیل میبیند که برای حفظ مال غیر این رو حفظ کرده که تا مال غیر استنقاض پیدا بکند. حالا پس از صغرا و موضوع حکم عقل این مورد رو چکار بکنیم آقا؟ خارج بکنیم. این دو طرف باید هم حمل بر این بکنیم که توقف حفظ مال الغیر، استنقاض مال الغیر بر چی آقا؟ بر این حفظ. این بهترین وجه حمل میشد، یعنی تلاعم میشد بین این حکم عقل و بین بفرمایید که این دو تا روایت نه است. بفرمایید این که دارید میگید که اصلا خلاف صریح این نصه. نص میگه که لم یتبین، او رو حفظ میکنه تا معلوم بشه که مال دارد یا نه. بله بله.
این فرد نیاز به حفظش نیست، چون اگه این فرار هم بکنه ما میگیم مالاشو میگیریم.
خب نه این احتمالات است که همینجوری آدم باید خودش همینجوری به وهمش میرسه در بیاره اینا رو. این بالاخره اینجا سه حال خارج نیست، سه حال، سه تا. یکی چی؟ این علم حاصل میشه که این مفلسه فی امان الله است. یک فرض این از قبل میدونن همه که هیچی نداره، حاکم میدونه، خود اون یارو هم میدونه، طلبکاره هم میدونه. یکی این که نه همه میدونه غنیه، یکی میدونه که غنا و فقرش معلوم چی آقا نیست. ممکن است که بالاخره مال رو بعضی ها طوری نگه میدارن که دیگری متوجه نمیشه. توجه فرمودی؟ خب این روایت، دوتا روایت فقط نظر داره به این صورت اینجا، و الا این لفظ تا تبین حالهو معنا چی آقا؟ نداره. مطمئن میگم متوجه نبوده دیگه، روشن نبوده. هم اولی نسل داشته این رو، هم دومی داشت دیگه. بله دیگه، اولی داشته که کان یه به صفدین فعضا تبین حالو لهو حاجتون و افلاسون تبینه، پس معلومه تبین نبوده قبلا. دومی هم دارد که یه به صفدین سم ینزر فا این کان لهو مالون، خب سم ینزر یعنی پس معلومه که موقع حبس میکرد معلوم نبود دیگه مال داره یا نه، نیازه به این داشت که اینجا این داشته باشه تا فحص بکنه در بیاره دیگه. روشن این؟ بله. و در مورد حالا این دلیل عقل بود. دلیل دوم این قاعده چی است آقا؟ دلیل نصوصه، نصوص باب ربا. حضرات فرمودن ائمه علیهم السلام که ببینید آیا حکم رو میدونسته یا نمیدونسته. اگر حکم رو میدونسته که بالاخره این ربا حرامه، آیا میدونسته مجازات داره؟ اگه میدونسته مجازات داره، مجازاتش چیه؟ در باب سرقت حتی گفتن میدونست که قطع باید بشه در همه این ربا و سرقت، تا حتی خود اون سنگینی مجازات رو اگه نمیدونست حضرت میفرمود که این رو آزادش بکنید، چون این جرم مرتکب نشده، این خیال نمیکرد که این جرم داره تا این اندازه. اگه حکم هم نمیدونست که قطعا همینجوره. ببینید دارد که فاذا عرف تحریمه حرام علیه، اگه تحریم ربا رو میدونست تازه براش حرام میشد. و وجبت علیه فیه العقوبه، پس عقوبت متفرع بر چی شد آقا؟ علم به اصل حکم. چرا؟ چون اگر علم نداشته باشد به اصل حکم اصلا جرمی تحقق پیدا نمیکنه، اون نمیدونسته که حرامه. ربا هست و به قول معروف که یک امر عقلایی است ربا خوردن، و عقلای عالم ربا میخورن، منتها شارع عقلا رو چیکار کرد آقا؟ تخته کرده. و قالوا انما البيع مثل الربا، اونا عقلای قوم بودن میگفتن، بی عقل نبودن که، عقل معاش داشتم داخله. و شارع همون حرم الربا، اینجا حرامه. یکی از مواردی که شارع عقلا تخته کرده همین مورد چی است آقا؟ رباخاری است. مگر اینکه کسی ادعا بکنه که اصلا عقلایی نیست، تمام عقلای عالم الان فهمیدن که این ربا چیکار میکنه چیکار نمیکنه، اون حرفای دیگری است. ولی در هر حال میخوام بگم اگر حکم رو نداند که حرام است یا نه، خب فکر میکنه جواز دیگه، حالا بخور ربا بخوره، این چه جرمی مرتکب شده؟ اون طرف مقابلم راضیه به این. تعجب فرمودید، میگه من حاضرم به سود بدم به خاطر اینکه من در زندگی تو مخمصه شدیدی هستم، تو اگه الان به من این دیرو من این مقدار به ربا بدم، تو در حق من خیلی اکرام کردی. اینجور میگه دیگه، میگه ظلم میشه آقا، ظلم نمیشه که. بله عرض میکنم که لذا اینجا دارد که باید بدونم. بعد کما یجب علی من یاکل الربا، که کسی که ربا میخورد هم همینجوره، گیرنده و خورنده هر دو همین حکم دارن، فرق نداره. و روایت دیگه همینجور، روایت بعدی کنتو علی المدینه، یعنی حاکما مبعوثا علی اهل المدینه، راوی میگه محمد ابن خالد قصری، فاتیتو بغلام قد سرق، یه غلامی رو پلو من آوردن سرقت کرده بوده، حاکم بودن، فسالتو عبدالسلام، چقدر متدینم بودن با اینکه حاکم بودن تحت طرف خلیفه هم بود، اما وظیفه شرعیشو از امام صادر میکرد. بله فسألت عبدالله السلام عنه فقال سله، سالش بکن، حیف سرق کان یعلم ان علیه فی سرق عقوبه، فان قال نعم، بله میدونستم عقوبتی داره، قیل له، باید دوباره سوال بشه، ایش ای تلک العقوبه، اون عقوبت چی بوده؟ اگه خب میدونم عقوبتی دارم، نمیدونم عقوبت چیه، نمیدونستم، اگه این بود فان لم يعلم ان عليه في السرقه قطعا فخلص عنه، یعنی اینو نجاتش رهاش کن. بله ف خل یا خل مده و بله تخلیه است دیگه،
آزادش بذار
بله خله میشه خله خله بله به کسر درسته فخله خلا یخلی تخلیتن دیگه ها خله میشه بس فخله بله فخله عنه یعنی او رو رهاش کن آزادش بذار. قال فأخذت الغلام فسألته وقلت له أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة؟ قال نعم. قلت أي شيء هو به؟ قال الضرب. فخليت عنه. جداش. یعنی این روایت چقدر اهمیت میده به قاعده عدم جواز عقوبت قبل اثبات الجرم، تا این اندازه که حتی اندازه اون عقوبتم ندونه میگه اینجا اون عقوبت جایز یا آقا نیست که چی؟ بله مقصود کبراست که یعنی تا موضوع جرم ثابت نشد عقوبت جایز نیست، منتها موضوع جرم اینجا چگونه اثبات میشد؟ به علم به حکم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.